سه بعد از ظهر ایران. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. شورای حقوق بشر ملل متحد هفته آینده نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت ایران برگزار می کند. خانواده حسین رونقی می گویند از جای او اطلاعی ندارند. تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از مردم خواستند از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. درود شنوندگان ارجمند. شورای حقوق بشر ملل متحد روز سوم آذر ماه نشست فوق‌العاده‌ای برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران برگزار می‌کند. این نشست بر اساس درخواست آلمان و ایسلند و حمایت آمریکا به دلیل سرکوب خونین و خشونتبار اعتراضات ایران برگزار خواهد شد. شورای حقوق بشر ملل متحد امروز گفت که 44 کشور از جمله 17 کشور عضو شورا از درخواست برگزاری این نشست فوق‌العاده پشتیبانی کردند. برای برگزاری یک نشست فوق‌العاده نیاز به موافقت 1/3 اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد است. شورای حقوق بشر ملل متحد 47 عضو دارد. این نخستین بار است که شورای حقوق بشر ملل متحد نشستی فوق‌العاده برگزار می‌کند. پدر و برادر حسین رونقی، فعال مدنی زندانی، میگویند از جای او اطلاعی ندارند. حسن رونقی، برادر حسین رونقی، امروز با انتشار توییتی نوشت از دیشب که حسین را از بیمارستان دی به نوشته او دزدیده و خارج کردند تا به الان از جای حسین خبری ندارند. در ویدیویی نیز که از پدر حسین رونقی منتشر شده، او میگوید مسئولان بیمارستان سینا به او گفتند پسرش اینجا نیست.
اینجا بیمارستان سینای تهران است. میگفتن حسین اینجا بستری شده، ناراحتی قلبی داشته. حسین بیمارستان نیست و حسین هیچ گونه ناراحتی قلبی هم نداشت. من مسئولین بیمارستان صحبت کردم، حسین را به این بیمارستان نیاوردن. این بیمارستان سینا میباشه.
حسین رونقی، فعال سیاسی که به دلیل ضرب و جرح و اعتصاب غذا در زندان از لحاظ جسمی در وضعیت وخیمی به سر میبرد، قرار بود روز شنبه به بیمارستان دی منتقل شود، ولی برادرش شامگاه گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت آمبولانس راه افتاد و مادر و پدرش هم دنبالش بودند که آمبولانس از دیدشان گم شد. تشکل‌های صنفی فرهنگیان، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، از مردم کشور خواسته است که در همراهی با تظاهرات عمومی اعتراضی سراسری ایران از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری کنند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اعتراضات خیابانی مسالمت‌آمیز آنچه را سرکوب عریان و غیر انسانی خوانده محکوم کرده نوشته است در راستای حقوق مشروع، قانونی و نافرمانی‌های مدنی از همکاران، اقشار مختلف و مردم می‌خواهند به منظور کاهش و تهدید بخشی از درآمدهای دولت که به نوشته آن شورا صرف سرکوب و کشتار کودکان و زنان آزاده می‌شود، از پرداخت قبوز آب، برق و گاز خودداری نمایند. پایان نقل قول. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین حمایتش را از رویکرد تحریمی مردم نسبت به شرکت‌ها و نهادهایی که به گفته آن شورا بازوی قوای سرکوبگرند اعلام کرده است. یلدا آقا فضلی، 19 ساله، که 4 آبان همزمان با 40 ژینا مهسا امینی در جریان تظاهرات در تهران بازداشت، به زندان قرچک ورامین منتقل و بدون پذیرش هیچ یک از اتهامات یک شنبه 15 آبان آزاد شده بود، پس از چند روز مرگ این دختر جوان گزارش و تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده می شود. یلدا پس از بیرون آمدن از زندان در پیامی صوتی که از وی منتشر شده به دوستش گفت:
اون چه که در شبکه‌های اجتماعی و اخبار جست و گریخته که منتشر شده از یلدا به نظر میرسه، هر چه که با قطعیت یقین نمیتونیم بگم، به نظر میرسه که پس از آزادی اقدام به خودکشی کرده و متاسفانه جانش رو از دست داده. در یکی از وایس هایی که منتشر شده، دوستانش ازش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردن، به این اشاره میکنه که آنقدری که در طول روزهای بازداشتش کتک خورده و مورد ضرب و جرح قرار گرفته، در طول تمام عمرش یک همچین فشاری رو متحمل نشده. این جمله به نظر من جمله کلیدی هست و کاملا میتونه برای ما واضح بکنه آن چیزی که بر این زن در طول این مدتی که در بازداشت بوده گذشته و شاید اهمیت پرداختن به این موضوع رو هم برای ما پررنگ و پررنگ‌تر بکنه. متاسفانه اتفاقی که میفته اینه که خب افراد به خاطر اینکه نمیخواهند دیگران رو، دیگر مبارزان رو ناامید بکنند، شاید کمتر در مورد اتفاقاتی که در زندان براشون میفته به شکل عمومی صحبت بکنند. در نتیجه آگاهی جامعه نسبت به این اتفاقاتی که برای افراد بازداشتی میفته کمتر هست و به واسطه اون ممکنه در نهایت حمایت کمتری رو هم از طرف خانواده و از طرف جامعه دریافت بکنند و بعد متاسفانه شاهد این باشیم که اقدام به آسیب زدن به خودشون و در شدیدترین حالتش اقدام به خودکشی بکنند.
همین مسئله خودکشی خانم سوادی جای پرسش داره. این دختر جوان که زندان رو به گفته خودش طبق همون نوار صوتی که از ایشون منتشر شده شما بهش اشاره کردین، ضرب و جرح رو تحمل کرده و گفته اتهامات رو هم نپذیرفته، چگونه ممکنه که پس از اومدن از زندان بیرون دست به چنین اقدامی زده باشه؟
همونطور که حتما هممون هم بهش واقف هستیم، در طول هفته های گذشته جمهوری اسلامی با فریبکاری بسیار بسیاری از افرادی رو که جانشون رو گرفته بوده در واقع خودکشی نشون داده. اون این مسبوق به سابقه هم هست. در طول حکومت جمهوری اسلامی بارها و بارها این اتفاق افتاده که جمهوری اسلامی افرادی رو به قتل رسونده اما بعدتر اعلام کرده که اونها خودشون به زندگی خودشون خاتمه دادن. به همین دلیل کاملا این رو میتونیم متصور باشیم که خودکشی کاملا در حاله ای از ابهام قرار داره. ما اصلا نمیتونیم به قطع و یقین بگیم که یلدا اتفاقی که براش بوده به خواست خودش به زندگی خودش پایان داده، اما از طرفی فعلا حداقل امروز هم شواهد دیگری مبنی بر اینکه اتفاق دیگری براش افتاده باشه در دست نیستش. برخی از کسانی که بازداشت شدن کاری که کردن اومدن این روزها شروع کردن بیشتر در مورد مسئله صحبت کردن و به حمایت، یعنی با تصور و فعلا حداقل با فرض بر این که اتفاقی که برای یلدا افتاده خودکشی بوده، به نظر میرسه که میتونیم بر اساس این فرض یک حلقه حمایتی رو برای زنانی که تحت شدیدترین فشارها در بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی قرار می‌گیرن، به گفته زندانی که آزاد شده ندا ناجی، شکنجهگاه، از این شکنجهگاه خارج میشن، بتونیم حلقه‌های حمایتی رو شکل بدیم و بعدتر اگر ابعاد متفاوتی از این داستان برامون روشن شد در مورد اون ابعاد صحبت بکنیم.
همین مسئله خانم سوادی باز مسئله رو یه مقدار بیشتر پرسش انگیز میکنه، چون دست کم دو روایت در مورد یلدا وجود داره، یکی این که در بیمارستان تهران کلینیک جان باخته، دیگر این که در خانه درگذشته.
دقیقا من اون اشاره به شکنجهگاه رو دقیقا به همین جهت میگم که آن اتفاقی که میتونیم و فرضیه‌ای که میتونیم در نظر بگیریم این هستش که آیا اساسا این یک خودکشی بوده و یا اون عوارض شکنجهی که متحمل شده. من دوست دارم این نکته رو پررنگ بکنم که حتی اگر یلدا این فرض رو بگیریم که خودش به زندگی خودش خاتمه داده باشه، هم باز تحت آسیبی است که جمهوری اسلامی به روان و جسم این زن وارد کرده. اگر بر اثر عوارض شکنجه ها جان داده باشه، تحت آسیبی است که جمهوری اسلامی مستقیما بر جسمش وارد کرده. یعنی این رو در نظر بگیریم. به نظرم خوبه که در هر سناریویی باشه در نهایت جا جمهوری اسلامی در واقع مسئول مرگ و جان باختن یلدا هست. در هر حال جمهوری اسلامی دستانش به خون یلدا آلوده.
سمانی سوادی کارشناس حقوق و فعال حقوق زنان بود. در بریتانیا همان گونه که اشاره شد، یلدا پس از بیرون آمدن از زندان در پیامی صوتی که از وی منتشر شده به دوستش میگوید:
میگم توی 19 سال اونقدر کتک نخورده بودم که توی 12-13 روز خوردم. ببین میگم صدا در نمیاد اونقدر جیغ و داد کردم، ولی تا آخر لحظه اعتراف پشیمونی نکردم. تو پروندم نوشته مجرم اعتراف پشیمونی نکرد. من اینطور بودم، همینی که هست اعتراف پشیمونی نمیگم. تا لحظه آخرم گردن گرفتم همه کار که کردم، گفتم آره این توی خشاشات بودم، آره کردم، گریه هم نکردم، فقط داد و بیداد کردم، سرام گرفته. بعد میگم ببین اونقدر زدنم که نمیتونی فکرشو بکنی، حالا اینجا نمیتونم زیاد حرف بزنم، آخ بیام بیرون، آخ بیام بیرون فیس تو فیس با صحبت کنم، همشو میگم.
صدای یلدا آقا فضلی بود، 19 ساله. انتشار تصاویر دیگری شلیک مستقیم به تظاهرکنندگان در ایران را نشان می‌دهد. دکتر حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن اتریش، به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه خب از در تمام این دوران اخیر شاهد هستیم که شلیک مستقیم ماموران حکومت به مردم ادامه داره و تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز همیشه بوده در این مدت، ولی که به هیچ وجه به این مسئله توجهی نمی‌کنه، نکرده هیچ وقت جمهوری اسلامی، و سعی کرده که به هر طریقی که هست تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم رو سرکوب بکنه. این با همه آموزش‌هایی که ماموران نظامی انتظامی تمام کشورهای دنیا دارن، آموزش حقوق بشری کاملا متفاوت هست، این به طور مشخص میتونه با این وسعتی که داره جنایت علیه بشریت تلقی بشه. ما امیدواریم که به زودی در 11 روز آینده شورای حقوق بشر تشکیل جلسه بده، تشکیل در واقع اجلاس ویژه‌ای داشته باشیم و در این جلسه به طور مشخص کمیته حقیقت‌یابی ایجاد بشه که کاملا امیدوار هستیم که این اتفاقی بیفته. این کمیته حقیقت‌یاب این گونه جنایات رو کاملا دقیق بررسی میکنه و گزارشش رو به جهانیان اعلام میکنه. بارها گزارشگران ویژه در این رابطه صحبت کردن که شلیک مستقیم به تظاهرات مسالمت‌آمیز جنایت بزرگی هست و خب میدونیم که خود اونها هم اعتراف به این دارن که این اقدام رو انجام میدن و خودشون در صحبت‌هایی که کردن گفتن که ما تنها به سر و گردن شلیک نمی‌کنیم، به پا هم شلیک می‌کنیم. این به طور مشخص تمام قربانیان این جنایات عمدتاً در اثر شلیک مستقیم به نقاط حساس بدن مثل سر، گردن و سینه اتفاق افتاده، به جایی که ارگان‌های حیاتی بدن وجود داره و در مواردی هم که در جاهای دیگر بدن بوده. خیلی موقع به خاطر عدم دسترسی مشاهده این هستیم که بعد از مدت نسبتاً کوتاهی در اثر خونریزی شدید افراد از بین رفتن.
آقای نایب هاشم، در اعتراضات سراسری گذشته مانند همین اعتراضات جاری موارد شلیک مستقیم بوده، در این اعتراضات یا تظاهرات عمومی و در اعتراضات گذشته جوانان شمار بسیاری از قربانیان و جانباختگان رو تشکیل می دادن. شلیک مستقیم به جوانان، کشتن جوانان که تعدادشون قابل توجه بوده.
بله خب ما شاهد هستیم که در این حال که این نوع سرکوب خشن وجود داره، مردم به خصوص جوانان که آینده رو پیش رو نمی بینن با تداوم جمهوری اسلامی، از جان گذشتگی بیشتری نشان می دن. در اعتراضات گاه می بینیم که با دست خالی متقابلن به سوی ماموران حکومتی می روند تا اسلحه رو شبس از دستشون بگیرن. ما با چنین شرایط مواجه هستیم که در شرایط انقلابی معمولا به وجود میاد. روش جمهوری اسلامی تغییر نکرده در رابطه با اینکه کوچکترین عکس عمل همراه با عقب نشینی رو ما نمی بینیم در ماموران جمهوری اسلامی. به طور مشخص فکر می کنن که با کشتن مردم ممکنه که مبارزات فروکش بکنه، در حالی که خب چنین نیست. ما می بینیم که اوج می گیره در اثر نفرتی که پیدا میکنن از این عمل بردون، و هر دفعه هر بار میبینیم که سیاست چه کشتار مستقیم به این شکل و چه دستگیری های گسترده کمتر اثر میکنه، کمتر عقب نشینی از جانب مردم وجود داره.
حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر. خبرها و گزارش ها هر ساعت.